یک استاد عکاسی به نام ویلم کریز که خب من چون پدرم 5 سالم بود فوت کرد و من هیچ وقت تجربه پدر رو نداشتم، پدر داشتن رو تجربه نکرده بودم و من فکر میکنم که این مرد ویلم کریز که یکی از نوابغ هنری تاریخ، بله، یعنی جز به اون دار دست گروه سورالیستایی بودن که از اروپا با بونوئل و سالوادور دالی و برتان و اینا با هم بودن، این جوانترین عضو اون گروه سورالیستا بود و عکسای بسیار زیبایی میگرفت که همین الان تقریبا میتونم بگم 1/10 موزه های بزرگ دنیا دارن یه چند تا از عکسای ایشون رو. و این در واقع هم رابطه پدر پسری من با این پیدا کرده بودم و هم رابطه مورید مرادی، یعنی واقعا این انسان انقدر خوب هنر رو میفهمه، مثلا هنر رو در وجود او میدیدم. و خیلی جالبه که یه روزی آمد به من گفت که تو، من یه چیزی به تو بگم، گفت عکاسی رو بذار کنار، تو هیچ وقت عکاس خوبی نمیشی. و برای من خیلی سنگین بود چون من اون موقع واقعا زندگیم عکاسی بود و فکر میکنم دلیل این که این حرف رو زد به خاطر این که من خیلی توی در واقع افقهای مختلف عکاسی میکردم. یعنی ابتدای ورود من به اون دانشگاه واقعا یک راه خودم رو داشتم توی عکاسی پیدا میکردم، ولی به مرور وقتی که آدم ژورنالیست میشه توی رشته چیز عکاسی برای ورزشی عکس میگیره،
تبدیل به ژانر نشد عکاسیتون،
یواش یواش از دست انگار داده بودم. یعنی چیزی که این استادم به من گفت، گفت تو اینو دیگه از دست دادی و بخوای پیداش بکنی خیلی سخت پیدا میکنی. بعدم نوع عکاسیت همیشه توش حرکت زیاده، بنابراین تو بهتره بری سینما
سب کنی. من روزی که شما برگشتین از آمریکا، شبی که برگشتین خوب یادم،
ای بابا،
چون که من هیچ وقت نمیرم فرودگاه چون دور فرودگاه و اینا، ولی دوستم آقای اکبر عبدی نازنین به من زنگ زد که رضا جون میخواد بیاد، آقای جیان،
بله بله،
که حالا چند ساله در عالم ناز به سر میبره. او خب ما کارگاه نمایش دوستان صمیمی بودیم. آقای اکبر عبدی اومد دنبال من، ما اومدیم فرودگاه، بعد همینجور که منتظر بودیم رضا بعد از سالها میمن، شما با هم بودین و رضا جون با آقای فرهاد آیش، یادتون نمیاد؟
اون لحظه رو یادم نمیاد، ولی یادم میاد که من از طریق ایشون با شما آشنا شدم و با آقای عبدی آشنا شدم.
اون موقع من آدم معروفی بودم، باید یادتون بیاد، یعنی آقای عبدی البته از من معروف تر بود.
نه، من شما رو قبل از انقلابم میشناختم، کارهایی که تو تئاتر کرده بودید و به عنوان یه کسی که یه نوآوری که شجاعتش توی تئاتر و توی هنر در واقع مفهومی خیلی شناخته شده بودید، یعنی باعث افتخار من بود.
بر من افتخار. خب به یه چیز دیگه میخوام بگم، نمیدونم بگم یا نه نمیگم، اجازه بدین یه رفت آمدی داشته باشیم بعد بگم.
کاش که منم وقتی به سن سال اونا بودم یه برادر دوقلو داشتم که یه ساز میآورد توی خونه، وقت شاید زندگیم خیلی بهتر از این میشد.
بله حتما خیلی بهتر میشد، ولی فعلا که مجبوریم با این زندگی بسازیم.
اگه اونجوری میشد شاید زندگی بچه هم بهتر میشد.
آره شاید، ولی فعلا که بهتر نیست، لاغل تو این موقعیت.
چرا لاغل تو این موقعیت؟
برای اینکه این بچه ها ساعت ارزشمند زندگیشون رو توی اون اتاق با اون ساز دارن به هدر میدن، یعنی میتونن تو این لحظات پرارزش به یک کارهای مفیدتری دست بزنن. مثلا میشه مطالعه کرد، میشه کلی درس خون، میشه کلی کار کرد، میشه خیلی کلیای دیگه.
یعنی بچه همون اگه هنرمند بشن خودش کلی کار نیست؟
هنرمند بشن؟ به همین سادگی ها؟
خب نه به همین سادگی که نیست، اما خیلی وقتا این تنها راهیه که آدم ها میتونن خودشون رو پیدا کنن، میتونن آوای زندگیشون رو کشف کنن، میتونن واسه خودشون تو زندگی یه معنایی پیدا بکنن. ما که نمیخوایم این راه رو جلو بچه ها صد کنیم. میخوای؟
نه.
میدونستم که خیلی خوب درک میکنی منو چر. متشکرم.
مهید گفتم نه. گفتم نه یعنی من مخالفم. یعنی من مخالفم. لااقل تو این موقعیت من مخالفم.
آخه چرا؟
برای خاطر این که اگه این بچه ها بخوان به هنرشون برسن از نون خوردن میافتن، و اگر بخوان از راه هنر نون در بیارن اون وقت اون هنر دیگه هنر نیست.
چرا هنر نیست؟ یعنی همه هنرمندا از گرسنگی مردن؟
مگه رشته های دیگه چه اشکالی داره که ما حتما باید؟
چی گفتم حتما؟
ولی من میگم حتما امکان فعالیت در رشته های دیگر رو ازشون نگیریم. الان باید درس بخونن تا بتونن امتحان قبول بشن، و این حرفا و این کارا رو میتونیم بذاریم بعد از امتحان صحبتشو بکنیم.
هموطن همی جان، نخست این که شما مجلس آبوتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من محمد صالح‌الا هستم، میهمان هنرمند من جناب آقای فرهاد عایش هستن. این که میشنیدید این بسته رسانه‌ای بخشی از صدای مجموعه تلویزیونی قطار ابدی، تهیه کنندگانش جناب آقای بیژن بیرنگ عزیزمون بودن و شادروان جنت مکان مهران رسام گرامی که سالها سال در عالم ناز به سر میبره، و کارگردانی هنرمند نازنین سرزمینمون جناب آقای بهروز بقایی و دو دیگر هنرمند عزیزمون جناب آقای رضا عطاران، محصول سال 1378 خورشیدی. شما جناب هیچ آمریکا تشریف داشتین؟ بوکوفسکی رو میشناختین؟
نه خیر.
بوکوفسکی یه شاعریه مثل من، یا من مثل او هستم، شعرهای عجیب غریب میگه، خیلی حرفای فکر میشناسی، چون اگر کسی مثل منو میشناختین بعد حتما بوکوفسکی میشناختین. خب بعد اون وقت شما عکاسی رو رها کردین یا نه؟
کم کم بله، یواش یواش دیگه برام کم رنگتر و کم رنگتر شد، توی زندگیم کم رنگ شد، و بعد شروع کردم تئاتر کار کردن. و
کجا؟
تو همونجا با یه گروه آمریکایی کار میکردم و یک یواش یواش این
بازی میکردیم.
بله بله.
حالا دیگه زبان طوری بود که میتونستین نمایش رو به زبان
بله. البته کارا که با اون گروه انجام میدادیم چون در واقع پرفورمنس آرت بود،
پرفورمنس آرت،
به اون صورت زبان لهجه و اینها اونقدر مهم نبود، چون یه آدمی مثل من 50 سالم اونجا بمونه آخرش بازم یه تلهجه‌ای داره که به عنوان یه بازیگر عادی نمیتونه وارد تئاتر یا وارد سینما یا وارد تلویزیون بشه، مگر اینکه نقشایی رو بگیره که در واقع میبایستی لهجه‌ای داشته باشه، یا اینکه هنرهایی باشه که در واقع فراتر از زندگی روزمره بخواد خودش رو ارائه بده. یعنی اونجا دیگه مهم نیست که سیاه‌پوست باشه، سفید پوست باشه، لهجه داشته باشه، لهجه نداشته باشه، بیشتر اون کلیت و اون اثر از نظر استتیک، از نظر مفاهیمی که میخواد ارائه بده.
اون وقت اجراهای عمومی داشتین؟
بله بله.
بلیط فروشی بود؟
بله بله.
اون یعنی با اون زندگی میکردین؟
بله بله با اون زندگی میکردم.
بهتر از عکاسی بود؟
نه دیگه مینیموم زندگی میکردم دیگه.
یعنی وقتی که راهتون رو پیدا کرده بودین دیگه؟ دیگه نمیخواستین کاری دیگه بکنی غیر از بازیگری؟
من هنوزم فکر میکنم راهمو پیدا نکردم، یعنی نمیدونم پیدا کردم یا نکردم، ولی به هر حال یه زندگی بود که رضایت داشتم، منتها این فکر میکنم ژنتیکه، من از بچگی رضایت داشتم، خوشبختانه همیشه شاکر بودم و هستم، همیشه احساس خوشبختی دارم بزنم اینجا چوبه، ولی من توی دنیای بازیگری بودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم. من هنوز احساس می‌کنم آماتورم گاهی اوقات، یعنی نه به عنوان اینکه یعنی حرفه‌ای نیستم، ولی همیشه این حس آماتوری توی من
خب هنرمنده آره دیگه درسته دیگه، باید اینطوری باشه. به نظرم همه آرتیست‌های برجسته اینطوری هستن. ولی خب کشف کردین که اون بودجه زیباشناختی، اون بودجه هنری رو شما دارین.
بله
در شما هست. بعد چه کار کردین؟ بعد چه نمایشی کار کردین اینجا؟
خب با اون گروه پرفورمنس آرت که پرفورمنس های خودشون رو انجام میدادیم، رو در واقع اون خانومی هم که کارگردان اون کار بود همراه همسرش که بیشتر نویسنده کار بود، آرتور کارسون و سیدنی کارسون، که اونا هم من براشون مثل بچهشون بودم، من تو خونهشون بودم همیشه و این مثل یه خانواده بودیم. خب اونا جزو نوآورای پرفورمنس آرت بودن. اون دوره پرفورمنس آرت دو سه دهه بیشتر نبود که تازه راه افتاده بود و آغاز همگیر شدنش شده بود و ما خب جای مختلف تو اروپا تو آمریکا اجرا می‌رفتیم، اجراهای حرفه‌ای خیلی خوب منتها اون بنداز
و آوانگارد.
بله بله و آوانگارد. ولی من همزمان که با اونا کار میکردم دلم برای زبان فارسی و تئاتر فارسی غنج میرفت همیشه، دلم میخواست که زبان فارسی،
چون زبان فارسی ذائقه فرهنگیتون بود.
بله بله، چون و انگار که نمیخواستم دور بشم، ناخودآگاه همیشه دلم میخواست که با هم بمونه. و یادم سالای 90 بود به این نتیجه رسیده بودم که من هیچ وقت نمیتونم بدون فرهنگ خودم و زبان خودم خالصانه توی اون فرهنگ زندگی بکنم، وگرچه که اون فرهنگ رو میشناسم، وگرچه که اون فرهنگ رو بهش احترام میذارم و خیلی هم خودم هم خیلی شبیه اونها شدم از یک جنبه هایش، ولی به هر حال من دوست داشتم که تئاتر ایرانی کار کنم. یه گروه ایرانی ما را انداختیم اونجا با جوونا و همسن سالای خود من که همه در واقع هممون آماتور بودیم و هممون این عشق به ایرانی بودن و حفظ کردن خودمون به عنوان یک فرهنگ فکر کنم انگیزه واقعی اون بود.
کسانی از گروهتون رو من میشناسم فکر میکنیم؟
نمیدونم از اون گروه نمیدونم بشناسید یا نه. تعداد خیلی زیادی هی میومدیم میرفتیم، هیچ کدوم بر نگشتن.
پس نمیشناسم.
نه خیر. و خب حدود 30 تا 40 تا نمایش بردیم رو صحنه. من اول خیلی علاقه داشتم که کارهای ایرانی رو رو صحنه ببرم
به عنوان کارگردان،
به عنوان کارگردان که مثلا از آقای بیزایی، از آقای سایدی.
خب اینا خیلی با اون کاری که شما شروع کردین خیلی در
خیلی فاصله داشت. بله انگار تو من انگار من تو دو تا دنیای مختلف زندگی می‌کردم. بله ولی باهاش کنار می اومدم و همیشه ناخودآگاه این آرزو رو داشتم که یه روزی پرفورمنس آرت ایرانی بتونم ارائه بدم. و اتفاقا الان یه روی یه موضوعی کار کردم که اگر انشالله بشه سال آینده کار بکنم که امضای خود منو داشته باشه. در واقع چیزی از اون چیزایی که اونجا دیدم نباشه، نگاه گوشه نگاهی به اون نباشه، واقعا از صمیم قلب خودم باشه. و بعد خب بیشتر علاقه من شدم به این که کارهای ایرانی، کارهای خارجی که ترجمه
اون کارهایی که میکردین، کار استاد بیزایی یا استاد سایدی، اینا رو به زبان فارسی
فارسی میکردی. بله
برای کدوم تماشاچی؟
برای توی تماشاچی مثلا 1000-2000 نفره توی خود سان فرانسیسکو.
تماشاچی خارجی؟
ایرانی.
ایرانی.
بله بله. ببینید تو اون محله، توی اون میگم محله که برای من مثل محله بله. بود سان فرانسیسکو و برکلی، حدود 2000-3000 نفر ایرانی بودن و
اون موقع
بله. و من خب در واقع تئاتر رو یه سالونی رو اونجا اجاره کرده بودیم خیلی ارزون و یه سالن 80 نفره 88 نفره که اتفاقا رضا شیان خدا بیامرزم یکی دو بار اومد اونجا اجرا گذاشت توی سالن ما و ما به صورت یواشکی چون چیز برق چیز آتش نشانی نداشتیم به صورت یواشکی و غیر قانونی در واقع این تئاتر داشتیم. البته میومدن میدونستن مسئولین اونجا ولی زیر سیبیلی رد میکردن. اونجا ما این تئاتر رو برای اون همون اون آدمای اونجا ارائه میکردیم و بعضی از کارها که احساس میکردیم که تماشاچی بیشتری داره خب تو شهرهای دیگه آمریکا که ایرانیای بیشتری بود مثل لس آنجلس میشه
تور میرفتیم
ولی من خیلی علاقه من بودم بسنده میکردم به همون شهر خودمون که در واقع خودم با اون گروه هم و با اون همشهریام یک در واقع خانواده
زلفی گرفته
بله یه ارتباط
چند سال طول کشید این
حدود 20 سال
20 سال
بله
زویا خانم هم کار میکردن اون موقع
اونجا نه زویا خانم توی لس آنجلس بودن
چون سان فرانسیسکو
بله ایشون هم میگم یکی دو مرتبه رضا آمد یه دفعه کار زویا بود یه دفعه کار نمیدونم کار کسی دیگه بود که آمد اونجا تو اون سالونی که من کار میکردم یه دفعه تو سالون خود من اجرا رفتن به صورت مهمان میومدن و میرفتن و من خب با اون گروهی که اونجا 30-40 نفری که اونجا بودیم در واقع یه دنیایی رو ساخته بودیم که انگار یه کاریکاتوری از فرهنگ خودمون هست که توی اون بتونیم زندگی بکنیم و
این کاری اولین باری داره به نظر من کاری که شما کردین اونجا به نظرم خیلی مهمه چون بعدن خب تعداد ایرانی ها اونجا بیشتر شدن نیاز به تئاتر و اینها یک سرنوشت پیدا کرد و اینها اون وقت چرا فکر کردیم باید برگردیم؟
به هر حال حس اجرای تئاتر توی من یادم وقتی به تئاتر شهر فکر میکردم انگار که به یک
مدینه فاضله
آره یادم یه بار که ما اومدیم اینجا یعنی من اومدم اینجا توی توی سالن تئاتر شهر سالن اصلی یه سری مکعب‌هایی هست به دیوار
برای
آگوستیکه یکیش افتاده بود زمین من اینو برداشتم به یکی از مسئولین گفتم این افتاده زمین اونا خندیدن گفتم خب افتاده دیگه چیکار کنم من این بلا تکلیف مون دست من و من با یک شیطنت اینو گذاشتم تو جیبم و یه ماه دو ماه بعد که من رفتم برگشتم سان فرانسیسکو توی اون سالنمون اینو این یه دونه مکعب و نه برای آگوستیکش برای به عنوان سمبول به دیوار زدن و بچه ها همه دوستان می اومدن جلوی این وای می سدن انگار که یه چیز مقدسیه و برای من خب آرزو بود که مثلا تو سالن‌های تئاتر شهر تو برای جامعه ایران برم توی کشورم یه اجرایی برم بیشتر از 3 اجرا 4 اجرا 5 اجرا یا 40 اجرا 50 اجرا 60 اجرا من عادت کرده بودم بیشتر از 2-3 اجرا نریم برای اینکه مخاطبمون
محدود
بود و کارامون هم چون تا حدی آوانگارد بود نمیتونستیم ببریم تو شهرهای دیگه که ایرانیای دیگه زندگی میکنن لزوما باش رابطه برقرار نمیکردن اونا بیشتر چیزی میخواستن که با مسائل روز خودشون انترتینمنت باشه با مسائل روز خودشون باشه من رشتم خیلی بیشتر رشتم و من اونجا کردم با اون گروه توی
آره من به نظرم بهترین دوره آموزشی و تجربی و اینها بوده بعد میخوام خدمتون یه سوالی بپرسم بعد از یک بریم و برگردیم الان زود برمیگردیم اینجا برای سنه شتن هوا کم است دنیا برای سرودن مرا کم است تکسی سمو این
تو رو کنار خود احساس می کنم، اما چقدر دل خوشی خوابها کمم که نگفتم به پای تو. آیا هنوز آمدنت را بها کم است، بها کم است؟ اینجا برای از تو نوشتم، هوا کم است، دنیا برای از تو سرودم، مرا کم سیر من این که مرا شعر تازه نیست، من از تو می نویسم و این کیمیا کمر
همتنان میجان. میخواستم با آه شروع کنم حرفم، بعضی وقتا یک چیزایی رو آدمی میشنوه که نمیدونه به کجا میبردشون. با میهمان عزیزمون ارمند بجستمون جوابی فرادهاییش در باره همکارمون آقای رضا جیان سخن گفتیم و این موسیقی که من شنیدم فکر کردم چقدر سخت روز جمعه قدم زدن با کسی که دیگر نیست. این نغمگی که شنیدید موسیقی عنوان بندی مجموعه پرده نشین، یک مجموعه تلویزیونی با عنوان پرده نشین است، با صدای زیبای زیبای آقای علیرضا قربانی عزیز و نجیب که هم شعر رو کلمه رو میشناسن و هم موسیقی رو، به آهنگسازی جناب آقای مهیار علیزاده عزیز و ترانه استاد محمد علی بهمنی جان که در این مجموعه جناب آقای آیش ایفای نقش میگردن، بازی میکردن. به همین مناسبت این نغمگی خدمتون تقدیم شد به احترام میهمان عزیزم. شما هم حالی به حالی شدین میشین؟
بله واقعا. و اون پروژه خب برای من یه پروژه مهمی بود به خاطر اینکه خیلی چالش بزرگی بود برام و برای من خیلی مهم بود اون چالش، این که بتونم از پسش درست بر بیام.
همون که شما نقش یک روحانی رو داشتید.
بله بله.
آها، من یه چکایی از اون چیز رو دیدم، خیلی خوب بود که نشانه های بیرونی نقش نداشت ولی ذات شما خیلی روحانی بود در اون نقش، من یادم. یعنی اگر الان پیشم هم نبودین من دهن لردم پشت سرتونم همینو میگفتم، خیلی ذاتتون با اکتتون خیلی روحانی بود به نظر من. مثلا اینکه مغلق حرف بزنین یا قلیص حرف بزنین اینها نبود به نظرم اونجا، ولی بله. رفتار و منش و بازی و اینها خیلی روحانی بود به نظرم.
به هر حال بهروز شعیبی جوانی که
نازنین
پشت این کار بود، بله. کارگردان نازنین. این کار بود و تهیه کننده کار،
بله.
آقای رضوی، به هر حال یه شعوری اونجا بود، بله. که مراقب بودن که این کار به طرف کلیشه ها نره.
بله بله بله.
و گرچه که اصولا توی ایران بازی کردن نقش یک روحانی یک حساسیت هایی رو ایجاد میکنه که خواه ناخواه شما مجبور میشین نسبت به بعضی از کلیشه ها سر تعظیم فرود بیارید، مگر اینکه یک شق سومی پیدا بکنید. و من این رو پیدا نمی کردم دو سه هفته اول، و حتی یادم یه بار شب فکر می کردم که فردا برم پیش آقای رضوی و ازش خواهش کنم که عذر من رو بخواد و اگرم باید جریمه ای بدم، چون دو چهار پنج تا
سکانس شما شروع شده بود،
شروع شده بود، چهار پنج تا سکانس هم گرفته شده بود و این من می فهمیدم که من یک آدم درستی رو دارم بازی نمی کنم، یعنی دارم فقط نقش بازی می کنم و توی جلد اون شخصیت نرفتم و اون شخصیت تو جلد من نرفته. و خب همه کمکم می کردن، یعنی حالا از خود کارگردان و نویسنده و اطرافیان، آتیلا اونجا خیلی به من کمک می کرد، مائده همسرم بود اونجا دائم هر شب باش بحث می کردم و من واقعا توی یک بحران روبرو بودم. و یه بار با زنگ زدم به آقای نصیریان و با ایشون، چون آشنایی خیلی دور و نزدیک داریم، دور منظورم از نظر زمانی، نزدیک از نظر قلبی، ازشون کمک خواستم، کمک فکری خواستم، گفتن که قبل از هر چیز یک انسانه و اصولا این حساسیتی که ما داریم نسبت به این نقش، این رو تو دیگه خیالت راحت بشه، تو این رو داری، بقیه هم مراقب هستن، حالا اینقدر مراقب حرکات تو، اعمال تو، این که چجوری را بری، این که چجوری حرف بزنی.
شما بازی رو بیرونی نکرده بودین، خیلی نخیر. بازی در...
بله.
من ببینین خود بهروز جان، من چون خیلی دوستش دارم، خیلی سال هاست که افتخار همکاری باشون داشتم، خود بهروز جان به عنوان بازیگر یکی دو تا نقش روحانی رو بازی کرده. خود بهروز جان هم بازی های متفاوتی داشته، البته باز با اون بازی شما خیلی متفاوت. به نظر من جزء واقعا بازی های خیلی آکادمیک، خیلی دراماتیک، خیلی با شناخت خیلی خوب بود، چون که نقش تبدیل به تیپ نشده بود.
بل.
خیلی بد میشه وقتی تیپ میشه.
بله، مخصوصا تو این واحه. بله.
و خیلی جفاست نسبت به این بل. نقش. بله. نظر من جفا میکنه.
بله.
حالا غربیا خب خیلی سابقه دارن در اینکه کشیش روحانیشون سینما بازی کنه، ما خیلی سابقه نداریم.
بله.
چند ده هست. ولی گاهی تبدیل به کلیشه میشه.
بله.
شما خیلی خوب بود به نظر من.
بله، بر خود منم خیلی آموزنده بود، به خاطر اینکه من دیگه عملا در تمام چند ماه زندگیم فقط من با سیدی ها و با کتب و با چیزایی که توی این هیته بود زندگی میکردم و از یک روز یهو هفته چهارم پنجم فیلم برداری بود که از یه روز احساس کردم که میتونه. ببینید، شما موقعی یه نقش در میاد که هم خودتون باشید هم اون، نه اینکه اون رو توی خودتون بسازید، خودتون واقعا اون باشید و اون خودتون. همه شما بازیگرای بزرگ جهانی که نگاه میکنید همیشه خود اونا رو میبینی، میدونید همیشه میبینیدشون.
من خیلی از اون پوزش میخوام
جونم.
یک ایرادی من دارم، باید یک لحظه